29 استان کشور در وضع قرمز کرونایی، آغاز محدودیت‌های شدید در 43 شهر کشور که اوضاع فوق قرمز دارند، ادامه رکورد شکنی کرونا در اروپا و تشدید محدودیت‌ها.
ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضع بازار سهام. رئیس مجلس: با همراهی مجلس و دولت کالاهای اساسی خانوارها تأمین می‌شود.
هشدار رئیس قوه قضاییه درباره افشاگری بدون سند و مدرک. منظور از افشای فساد ریختن آبروی افراد و سازمان‌ها نیست.
و ادامه محکومیت گسترده اسلام ستیزی دولت فرانسه، از واکنش‌های مردمی و رسمی تا دعوت به تحریم کالاهای فرانسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شامگاهی دوشنبه 5 آبان 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
موج‌های سرکش کرونا همچنان روزانه بیش از 300 هموطن را به کام مرگ می‌کشاند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 337 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد فوتی‌های این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 32953 نفر افزایش یافت. 5960 مبتلای جدید هم شناسایی شدند تا تعداد مبتلایان به 574856 نفر برسد. نزدیک 5000 نفر از این تعداد نیز حالشان خیلی وخیم است و در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. اما در حالی که 29 استان کشور در وضع قرمز کرونایی قرار دارند، محدودیت‌های شدید از امروز در 43 شهر کشور که اوضاع فوق قرمز کرونایی دارند آغاز شد. در تهران حضور کارکنان دولت و نهادهای عمومی به نصف کاهش یافت. جمعیت هلال احمر هم برای مبارزه با این ویروس قاتل طرح آمران سلامت را آغاز کرد. در این طرح که با مشارکت 4300 پایگاه این جمعیت در مناطق مختلف کشور اجرایی می‌شود، امدادگران علاوه بر ارائه آموزش همگانی به نیازمندان هم وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک اهدا می‌کنند. همکارم نصیری گزارش می‌دهد.
همزمان با شدیدتر شدن موج بیماری کرونا در 43 شهر کشور، وضعیت حاد و خطرناک اعلام شده و از امروز مشاغل گروه 2، 3 و 4 در برخی از شهرستان‌ها مشمول محدودیت‌های جدید کرونایی شدند. در استان تهران، ورامین و دماوند، تعدادی از شهرهای استان آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی و خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، همدان و یزد مشمول محدودیت‌های کرونایی شدند. هرچه به کرونا بی‌توجهی کردیم، توجهش به ما بیشتر شد. بی‌توجهی به مقررات بهداشتی، به خصوص استفاده نکردن از ماسک.
خیلی رعایت می‌کردم، همیشه از دو تا ماسک استفاده می‌کردم، اما نمی‌دونم اون یک لحظه رو چطوری من خفلت کردم.
ما کارآموزیم، کارآموزی بیهوشی است.
خودتون ماسک نزدید؟
نزده بودم داخل، اینجا دیگه نزدم.
بیرون این دیگه نزدید.
دیگه بریم سوار ماشین میشیم میریم خونه.
بعضیا هستن مشکوک هستن، یعنی سرفه میزنن ولی رعایت نمیکنن واقعیت.
لا ماکس نزدم، من مهمونم و نفهمی. حالا ان شاء الله میرم جلوتر یه ماکسی میرم.
فوتی که زیاده، کرونایی هم زیاده. الان تمام بخشا شده کرونا.
شهرستان ایلام خب وضعیت قرمز هست و شاید بالاتر از قرمز هست. متاسفانه تعداد مبتلاها زیاد هست، تعداد فوتی هم زیاد است به نسبت گذشته. مهمترین مسئله بس استفاده از ماسک است که حتما ماسک بزنن، اون فاصله اجتماعی مناسب را رعایت کنن.
بر اساس تعریف رسمی، بیشتر فروشگاه ها و مراکز خرید از مشاغل گروه 2 هستند. مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه هم جزو مشاغل گروه 3 هستند که تعطیل شدند. گروه 4 هم مراکز تفریحی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبیه. در شهر تهران که این روزها پایتخت کرونا شده، فقط تعطیلی گروه‌های شغلی 3 و 4 دوباره تمدید شده، یعنی مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، مراکز تفریحی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی که از قبل تعطیل بودند، تعطیلیشون تمدید شده. حضور کارمندان غیر شیفتی و غیر فوریتی در دستگاه‌ها به صورت 50% شده و بانک‌های خصوصی تغییر ساعت کاری داشتن و از شنبه تا چهارشنبه هفته بعد پذیرش مراجعینشون از ساعت 8 صبح تا 14 و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 12:30 است.
43,500,000 مبتلا، 1,161,000 فوتی تا این لحظه آمار کرونای جهان. شتاب فزاینده همه‌گیری کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با بحران روبرو کرده است. همزمان تدروس اتانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با اشاره به رشد تصاعدی بیماری در اروپا و آمریکا و در پیش بودن ماه‌های سخت به ویژه در زمستان درباره فروپاشی نظام بهداشت و درمان در برخی کشورها هشدار داد. با رشد بی سابقه مبتلایان روزانه در اروپا، بسیاری از کشورهای این قاره محدودیت‌ها را تشدید کردند. در میان کشورهای اروپایی اوضاع فرانسه از همه بدتر است. فرانسه بار دیگر رکورد تازه‌ای را با شناسایی بیش از 52,000 مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته به جای گذاشت. بر اساس آمارهای ثبت شده، فرانسه در حال حاضر به لحاظ تعداد مبتلایان روزانه در رده دوم جدول کرونای جهان قرار گرفته است. وزارت بهداشت این کشور هم اعلام کرد فقط در یک هفته اخیر حدود 300,000 نفر در این کشور مبتلا به کرونا شدند.
فرانسه با ثبت آمار وحشتناک بیش از 52,000 ابتلا پس از امریکا به لحاظ مبتلایان روزانه در رده دوم کرونای جهان قرار گرفت. به گفته وزارت بهداشت فرانسه طی یک هفته اخیر حدود 300,000 نفر در این کشور مبتلا به کرونا شدند و طی هفته‌های پیش رو اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. طبق یک نظرسنجی صورت گرفته، حدود 70% مردم فرانسه مدیریت امانوئل مکرون در بحران کرونا را بسیار بد توصیف کردند. 68% نیز اعلام کردند هیچ اعتمادی به دولت و شخص آقای مکرون در ادامه راه مبارزه با این آلودگی ویروسی ندارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
انگلیس هم از شناسایی بیش از 19,000 نفر به کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داد. این کشور بیشترین جان باختگان کرونایی اروپا را داشته است. روزنامه ساندی تایمز انگلیس فاش کرد به هزاران بیمار سالخورده مبتلا به کرونا به منظور جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف به نظام سلامت ملی مراقبت‌های ویژه ارائه نمی‌شود. به گزارش ساندی تایمز، از آمبولانس‌ها و تیم‌های پذیرش بیماران خواسته شده درباره اینکه چه بیمارانی باید به بیمارستان انتقال داده شوند، گزینشی‌تر عمل و از انتقال بسیاری از سالخوردگان به بیمارستان‌ها خودداری کنند. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، در نطق تلویزیونی گفت شرایط بی‌اندازه وخیم است و حتی در نیم قرن اخیر وخیم‌ترین است. در ایتالیا هم شمار روزانه مبتلایان به بیش از 21,000 نفر رسید که یک رکورد محسوب می شود. نخست وزیر ایتالیا با اعلام اینکه وضعیت سلامت این کشور به مرز هشدار و قرمز رسیده است، از اعمال محدودیت‌های سختگیرانه جدید خبر داد. بر این اساس برای افرادی که این محدودیت‌ها را رعایت نکنند، 400 تا 3,000 یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
کرونا در ایتالیا همچنان میتازد. نخست وزیر ایتالیا با اعلام اینکه وضعیت سلامت این کشور به مرز هشدار و قرمز رسیده است، از اعمال محدودیت‌های سختگیرانه جدید خبر داد. تعطیلی تمام سالن‌های سینما، تئاتر و باشگاه‌های ورزشی، استخر، ممنوعیت برگزاری تمام مسابقات ورزشی غیرحرفه‌ای، افزایش دورکاری کارمندان و کاهش فعالیت رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، قنادی‌ها و بستنی‌فروشی‌ها تا ساعت 6 بعد از ظهر به مدت یک ماه از جمله محدودیت‌های جدید کرونایی در این کشور است. نخست وزیر ایتالیا گفت
اعمال محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از قرنطینه سراسری و تعطیلی‌های گسترده در آینده است.
برای افرادی که این محدودیت‌ها را رعایت نکنند، 400 تا 3000 یورو جریمه در نظر گرفته شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
در آمریکا هم هر ساعت بر شمار جانباختگان و موارد ابتلا به بیماری کووید 19 افزوده می شود. با ابتلای بیش از 61,000 نفر در 24 ساعت گذشته مجموع مبتلایان به کرونا ویروس به بیش از 8,889,000 نفر رسید. CNN گزارش داده 5 نفر از دستیاران پنس معاون ترامپ نیز کرونا گرفتند. در هند، دومین کشور پرجمعیت جهان نیز شمار مبتلایان در آستانه 8 میلیون نفر قرار گرفته است. در برزیل نیز تاکنون 5,394,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و 157,000 تن جان باختند. در روسیه هم مجموع مبتلایان از مرز 1,500,000 نفر گذشت.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش خود را درباره وضع بازار سهام منتشر و از عملکرد سازمان بورس و وزارت اقتصاد در این حوزه انتقاد کرده. این گزارش همزمان با آغاز اصلاحات قانون بازار اوراق بهادار در مجلس ارائه شده است. نمایندگان با اصلاح طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی هم موافقت کردند. رئیس قوه مقننه هم گفت با همراهی مجلس و دولت تأمین کالاهای اساسی خانوارها آغاز می شود. همچنین نمایندگان در بیانیه‌ای حتک حرمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. گزارش مهدی قاسم‌زاده.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت به زودی با حفظ کرامت ملت شریف ایران با همراهی مدیران اجرایی تأمین کالاهای اساسی خانوارها آغاز می شود. آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی و در نطقه پیش از دستور مجلس گفت مجلس در گامهای پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است.
مجلس در گامهای پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است. با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس کنند که در وسط مشکلات تنها هستند.
سپس مجلس وارد دستور کار شد و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرائت شد. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی این گزارش گفت زمانی که قیمت‌ها در بازار بورس افزایش می‌یافت، هیچ نظارتی بر بازار نبود.
زمانی که روند قیمت‌های بازار سرمایه و سهام شرکت‌ها در بورس به صورت غیر متعارف علی‌رغم تذکراتی که ارائه می‌شد، افزایش پیدا می‌کرد و متأسفانه نظارت بر بازار، فرآیندهای اقتصادی در مجموع بازار سرمایه کشور ما از کمترین نظارت دقیق برخوردار بود، شرایطی را به وجود آورد که امروز موجب ضرر و زیان تعداد زیادی از سهامداران خرد شده. عملکرد حقوقی هایی هم که میبایست موضوعات مربوط به بازارگردانی سهام شرکت ها رو انجام بدن به خوبی انجام نشد.
پس از ارائه گزارش و اظهار نظر نمایندگان مجلس و نماینده دولت، آقای قالیباف رئیس مجلس در جمع‌بندی مباحث گفت
چون کمیسیون طرحی را آماده کرده، انشالله این طرح بتونه این ضعف رو برطرف کنه.
ساکنان بهارستان در ادامه جلسه علنی مجلس و در جهت تأمین نظر شورای نگه با اصلاح طرح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند. بهارستانی‌ها همچنین با بررسی لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک فوریتی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این لایحه 90,000 میلیارد تومان بر ارزش افزوده و 30,000 میلیارد تومان عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
یک فوریت مطرح است. دوستان مشارکت کنید. در رأی‌گیری پایان رأی‌گیری تصویب شد.
همچنین در این جلسه بیانیه نمایندگان مجلس در خصوص محکومیت اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حتک حرمت به پیامبر گرامی اسلام قرائت شد.
رئیس قوه قضاییه بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در همه دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد، اما گفت در وضع محدودیت‌ها باید حقوق مردم و ارباب رجوع رعایت شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود نباید در پیگیری کار مردم و رسیدگی به موقع به پرونده های قضایی وقفه به وجود بیاید. آقای رئیسی حتی که حرمت پیامبر را هم محکوم کرد و آن را اهانت به همه ادیان و انبیای الهی دانست. رئیس قوه قضاییه همچنین درباره افشاگری بدون سند و مدرک هشدار داد و گفت منظور از افشای فساد ریختن آبروی افراد و سازمان‌ها بدون سند و مدرک نیست.
برخی به عنوان این که میخواد در واقع به نوعی مبارزه با فساد میشه، نوعی افشاگری هایی که خب مقام مسئول وجود داره در طور رسیدگی این موارد، باید به مقام مسئولش ارجاع داد این موارد رو. اما این که کسی بیاد بگه من خودم میخوام مبارزه با فساد کنم، اون که گفتن سوت زدی یا اعلام، نه این که فساد رو علنی بکنن بدون بررسی قضایی، بدون بررسی و تحقیق. یه امری دیگه، یک کسی یک مدرکی دست او رسیده، الخبر رو یحتمل الصدق و الکذب، بله هر خبری ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه. خب مقام مسئول ما داریم اینجا، دستگاه قضایی مسئولیت داره، بررسی میکنه، اعلام میکنه. هر کسی یه موضوعی به او رسید بگه من احساس مسئولیت میکنم، توی فضای مجازی اونو پخش میکنم، آبروی یک نفر یا آبروی یک مجموعه برده بشه، بعد مگه میشه اینا رو جمع کرد؟ خب آخه این آبروی افراده، مقام مسئول وجود داره. ولی اگه کسی احساس مسئولیت کرد، فساد رو باید اعلام کرد، مسئولین مبارزه با فساد، سازمان اداری کشور باشه، سازمان بازرسی نسبت به افراد باشه، نسبت به عموم دستگاه‌ها باشه، به دستگاه قضایی باید اعلام کرد، پیگیری بشه. اما اینکه کسی خودش بیاد احساس مسئولیت کنه بگه من میخوام در این قضیه نوعی افشاگری بکنم، خب این افشا آبروی افراد چی میشه در این قضیه؟ اینا باید رعایت بشه. اینو بارها رهبری فرمودن که پیگیری من مسائل فساد، پیگیری فساد اقتصادی یک امر ضروری است. اما اینکه کسی بیاد خودش به تنهایی احساس کنه، احساس مسئولیت کنه و فکر بکنه که این مسئله میتونه کمک بکنه به امر مبارزه با فساد، نه. اعلام فساد مبارزه با فساد نیست، رسیدگی به فساد. ما بارها اینو گفتیم، اعلام فساد یه کسی بگه آقا فرمودن، یه کسی بگه دزد دزد، این که دزدی رو حل میکنه. اونی که حل میکنه مسئله رو این که یا بسترهای فساد از بین بره یا مفسد مورد محاکمه و مجازات و کیفر قرار بگیره. این هم برای مردم اطمینان آوره، هم میتونه در جامعه آرامش ایجاد کنه و هم به عدالت نزدیکه. اما نفس این که یک کسی یک اطلاعات دستش بیاد افشاگری بکنه، این حتما برای جامعه آرامش ایجاد نمیکنه، بلکه جامعه رو در این رابطه دچار نگرانی میکنه.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تشکیل کمیته‌ای در ستاد تنظیم بازار برای بررسی و پیگیری افزایش قیمت گوشت قرمز خبر داد. آقای عباس تابش گفت
بحث گوشت قرمز واقعیت امر اینه که گوشت جزء کالاهاییه که هیچ وقت قیمت گذاری نشده، گوشت تولید داخل همیشه تابع عرضه و تقاضا بوده. متاسفانه در بعضی از استانها ما خبردار شدیم که بحث خروج دام زنده رو جلوگیری کردن، این یه بحثیه که دامن زده به موضوع گوشت قرمز. داریم پیگیری میکنیم، کمیته امروز شکل گرفته در تنظیم بازار که ما سریعا پیگیری بکنیم، دلایلش رو حل بکنیم. شد
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین درباره انبار کردن مقدار زیادی روغن در گمرکات با وجود مشکل واحدهای تولیدی در تأمین روغن گفت
قاعدتا بحث تأمین روغن خام، بحث تأمین ارزش مطرح بوده، بخشش در گمرکات موجود هست، بحثی که امروز در تنظیم بازار شکل گرفت. جدیت بانک مرکزی برای تأمین ارز این واحدها مد نظر هست، امیدواریم هر چه زودتر این تأمین ارز شکل بگیره و این کالاها وارد بشه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت لایحه بودجه سال آینده با اصلاح ساختار در زمان مقرر 16 آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. آقای نوبخت افزود مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که آمادگی دارد اصلاح ساختار بودجه را در لایحه بودجه 1400 انجام دهد و ما از شنیدن این خبر خوشحال هستیم. وی گفت برنامه اصلاح ساختار چند سالی است که آماده شده است و ما می توانیم در بودجه سال آینده اعمال کنیم و مجلس نیز تصویب کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هدف آمریکا از مذاکره تسلیم شدن ایران است، تصریح کرد آمادگی پاسخ به هر گونه تهدیدی را داریم. سردار سرلشکر باقری در همایش پدافند غیر عامل گفت امروز جمهوری اسلامی ایران امور منطقه را در دست گرفته است، لذا طبیعی است که با تهدیدهای بزرگ روبرو شود. وی تصریح کرد در زمینه بالا بردن ارتقای تاب‌آوری ملی، سازمان پدافند غیر عامل نقش محوری دارد تا کشور بتواند با حفظ آرمان‌ها و بدون عدول از اهداف انقلاب اسلامی مسیر عالی خودش را ادامه دهد. سرلشکر باقری گفت پدافند غیر عامل مهمترین مکمل نظامی و دفاع در برابر تهدیدات است. وزیر کشور هم گفت دفاع از حاکمیت، قدرت، امنیت و منافع ملی یک اصل است. آقای رحمانی فضلی در نشست ویدئو کنفرانسی کمیته پدافند غیر عامل وزارت کشور با استانداران و رؤسای شورای پدافند غیر عامل استانها افزود باید به عنوان یک بخش حاکمیتی وظایف خود در بخش پدافند غیر عامل را انجام دهیم و بدانیم که نه فقط نیروهای نظامی و امنیتی بلکه همه ملت ایران رکن اساسی قدرت ملی هستند. وزیر کشور با تاکید بر اینکه تمام طرح‌های عملیاتی باید پیوست پدافندی داشته باشد گفت پدافند غیر عامل بر محور پیشبینی و پیشگیری استوار است. امروز 5 آبان نخستین روز از هفته گرامی داشته پدافند غیر عامل است که با شعار نهادینه‌سازی مسئولیت در زیر ساخت با تفکر بسیجی، روحیه جهادی و عمل انقلابی نامگذاری شده است.
آمریکای جنگ طلب هیچگاه پیروز نخواهد شد. آقای ظریف وزیر امور خارجه تصریح کرد سازمان ملل متحد باید در 75 سالگی خود میزبانش آمریکا را مهار کند. آقای ظریف افسود آمریکا 220 سال از تاریخ 244 سالش را در جنگ سپری کرده و تنها از سال 1945 علیه کسانی که به هوا و هوس او تن در ندادند 39 جنگ نظامی و 120 جنگ اقتصادی به راه انداخته و در اغلب آنها هم شکست خورده است.
موج تازه محکومیت اسلام حراسی فرانسه در جهان اسلام ادامه دارد. تحریم کالاهای فرانسوی از خواسته هایی است که گروه های مردمی در فضای مجازی یا در اعتراضات خود مطرح می کنند. پاکستان با احضار سفیر فرانسه به اقدام توهین‌آمیز مسئولان این کشور اعتراض کرد. مردم این کشور پاسخ قاطع به اظهارات مقامات فرانسه را خواست دارند.
عمران خان نخست وزیر این کشور در واکنش به این اظهارات ضد اسلامی در توییتی اعلام کرد
رئیس جمهور مکرون با تشویق نمایش مطالب اهانت‌آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام احساسات میلیون‌ها مسلمان در اروپا و سراسر جهان را جریحه‌دار کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان هم ضمن محکوم کردن این اقدام ضد اسلامی فرانسه سفیر این کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. علمای مذهبی و رهبران سیاسی پاکستان هم در واکنش به این اقدام اعلام کردند توهین به پیامبر گرامی اسلام خط قرمز ماست و ما این اقدام رئیس جمهور فرانسه را محکوم می‌کنیم.
فرانسه و دانمارک با اقدامات توهین‌آمیز خود به ارزش‌های اسلامی مجرم شناخته می‌شوند، چرا که آنان با اقدامات خود مسلمانان را که همیشه حامی صلح و آرامش هستند به سمت واکنش تند سوق می‌دهند.
از سوی دیگر هشتگ‌های تحریم کالاهای فرانسوی در پاکستان نیز به عنوان ترند برتر در فضای مجازی این کشور قرار گرفته است.
بسیار تأسف آور است که کشوری به بهانه آزادی بیان به ارزش‌ها و مقدسات ملت‌های دیگر توهین می‌کند و این ادامه موج اسلام حراسی در غرب شناخته می‌شود.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در تونس، بحرین، لبنان و فلسطین هم تظاهرات اعتراض‌آمیز برپا شد. در عراق معترضان پرچم فرانسه را با آتش کشیدند. مردم، گروه‌های سیاسی و علمای یمن اقدام رئیس جمهور فرانسه را محکوم کردند و تحریم کالاهای فرانسوی را خواستار شدند.
نشست علمای اسلامی در صنعا به ریاست شمس‌الدین شرف‌الدین مفتی یمن در خصوص سالروز میلاد حضرت رسول اکرم برگزار شد. اهانت‌های فرانسه به پیامبر اسلام به مهمترین موضوع این نشست و سخنرانی‌ها در آن تبدیل شد.
موضع ما علیه اهانت‌ها به پیامبر چیست؟ موضع حکام ما چیست؟
آنها ادعا می‌کنند این کار را بر اساس آزادی بیان می‌کنند. اما آیا آزادی بیان یعنی توهین به دیگران؟
همزمان درخواست‌ها در یمن برای تحریم خرید کالاهای فرانسوی در حال گسترش است.
بی تردید هر اقدامی که در این زمینه انجام دهیم تأثیر مثبتی خواهد داشت. تحریم کالاهای فرانسه، امریکا، اسرائیل و همچنین اجناس امارات و عربستان که به اسرائیل نزدیک شدند برای مقابله با جنگ نرم آنها لازم و ضروری است.
اهانت‌های جدید فرانسه فرصتی برای تقویت موضع مشترک اسلامی در قبال دشمنان اسلام و پیامبر است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا و سیما،
صنعاء.
رئیس جمهور ترکیه از مردم کشورش خواست کالای فرانسوی نخرند. در پی اظهارات اردوغان، فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند. مردم ترکیه هم در مناطق مختلف این کشور از جمله استانبول تجمع ضد فرانسوی برگزار کردند.
واکنش‌های مردمی به اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهوری فرانسه در این چند روز ابعاد گسترده‌ای در استانبول داشته است. آنانی که در میدان بیازید تجمع کردند، انتشار کاریکاتورهای موهن و رفتارهای ضد اسلامی در جامعه فرانسه را هدایت شده و سوی کسانی دانستند که از قدرت گرفتن جهان اسلام واهمه دارند.
مسلمانlıkla yoğrulan Anadolu yeryüzünün
یکی از سخنرانان تاکید کرد سخنان نفرت برانگیز مکرون رئیس جمهوری فرانسه از این نشان دارد که شعارهای عوام فریبانه در تمدن غرب رنگ باخته است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
با پیروزی تاریخی نامزد چپگرای متحد و مورالس در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی، شکست دیگری در سیاست‌های خصمانه و مداخله جویانه آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین رقم خورد. نتیجه این انتخابات مردم بولیوی جواب محکمی به مخالفان و آشوبگرانی بود که با حمایت آمریکا و به بهانه تقلب این کشور را دچار بحران بزرگی کرده بودند. آمریکا همواره تلاش کرده است با دخالت‌های خود از روی کار آمدن دولت‌های چپگرا و مخالف حضور آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین جلوگیری کند.
بولیوی در سال گذشته به آشوب کشیده شد وقتی که مورالز از چهره‌های برجسته جناح چپ در نوامبر سال 2019 و پس از آن که برای چهارمین بار به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد و مخالفان تقلب را دلیل پیروزی مورالز اعلام کردند و حاضر نشدن نتیجه انتخابات را بپذیرند. مورالز پس از موجی از تظاهرات خشونتباری که به گفته سازمان ملل بیش از 30 کشته و 800 زخمی بر جای گذاشت، از سمت خود استعفا و بولیوی را ترک کرد و ابتدا به مکزیک و بعد به آرژانتین رفت.
Hoje nas eleições presidenciais bolivianas
پس از انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در سال گذشته، اتفاقی که افتاد ادامه همان طرح کودتایی بود که آمریکا در ونزوئلا نتوانسته بود به هدفش برسد. هدف از این تلاش‌ها با اجرای طرح کودتا در آمریکای لاتین، تغییر دولت‌های ضد امپریالیست در این منطقه است.
اما در انتخاباتی که هفته پیش برگزار گردید، مشخص شد مردم بولیوی در اقدامی تاریخی نامزد چپگرای متحد اوو مورالس را انتخاب کردند.
امریکا به طور ویژه در بولیوی تلاش کرد تا با حمایت از گروه‌هایی که مأموریت آنها آشوب و هرج و مرج بود، دولت مورالس را وادار به استعفا کنه. با اینکه مردم بولیوی روزهای سختی رو تحمل کردند، اما توانستند در انتخابات ماشین سرکوب و کودتا را متوقف کنند.
نتیجه این انتخابات در واقع پیروزی بزرگی برای اوو مورالس بود و این انتخاب مردم بولیوی جواب محکمی به مخالفان و آشوبگرانی بود که با حمایت آمریکا و به بهانه تقلب این کشور را دچار بحران بزرگی کرده بودند. نعمت الله شیخی، خبرگزاری صدا و سیما، ساوپائولو.
از سراسر گیتی
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران در 8 ماده و 3 تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
جلسه شورای توسعه سواحل مکران از امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آقای جهانگیری در این جلسه بر لزوم حفاظت و حراست از اراضی سواحل مکران و جلوگیری از تصرف این اراضی به دست افراد سودجو تاکید کرد.
به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور فوری تشکیل کمیته ویژه را در این وزارتخانه برای پیگیری دستورات معظم‌الله صادر کرد.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت بیماران دیابتی از شنبه آینده برای دریافت انسولین قلمی به داروخانه‌ها مراجعه کنند. قیمت انسولین قلمی 18500 تومان تعیین شده است.
به گفته مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار، یکی از شروط لازم برای دریافت بیمه بیکاری افراد دارای قرارداد کار معین، داشتن حداقل یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه است.
معاون امور هماهنگی‌های اقتصادی وزیر کشور از راه اندازی 11 مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در 11 استان کشور خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور از اقدامات این سازمان برای برخورد با کارکنان متخلف خبر داد و گفت با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه 38 نفر از کارکنان خاطی سازمان و همچنین 4 وکیل که اقدام به دلالی در حوزه مرکز مالکیت معنوی می‌کردند دستگیر شدند.
و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی نیروهای